بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، در جلسه گذشته دلایل کارکردی علمگرایی رو عرض کردیم و این دلایل مورد انتقاد مخالفان واقع شده بود. نقد های اونها رو هم بخشش رو عرض کردیم. اما در مقابل دلایلی که علمگرایان آوردن و نقد هایی که شد، علاوه بر اون مخالفان علمگرایی مستقلن دلایلی رو بر علیه علمگرایی ذکر کردن که توجه به اونها هم در این بحث حائز اهمیته. اولین دلیلی که بر رد علمگرایی ذکر کردن اینه که علمگرایی یک آرمانگرایی خودستیزه. این خودستیزی مسئله بسیار بسیار مهمیه. چرا؟ چطوری خودستیزه؟ میگن ببینید، علمگرایی چی میگه؟ میگه تنها شناخت معتبر علمه، و به عبارت دیگر تنها داور معتبر در حوزه معرفت دانش تجربی است. تنها داور معتبر دانش تجربی است. خب سوال، خود این گزاره یک داوری هست یا نیست؟ یه داوری دیگه در باب معرفت داوری داره میکنه که فقط دانش تجربی داور خوبی است، تنها اون معتبره، تنها اون معرفته. پس خودش یک نوع داوری است. خب چون داوریست، پس این حکمی که میده که میگه تنها دانش تجربی و متد تجربی داور معتبری، شامل حال خودش هم میشه. پس از جنس داوریست. حکمی هم که میداد در مورد داوری بود و بنابراین شامل خودش میشه، یا در رابطه با معرفت بود و خودش رو به عنوان یک معرفت داره معرفی میکنه، یک گزاره از گزاره معرفته، بنابراین شامل حال خودش میشود. خب وقتی شامل حال خودش شد و این حکم رو برای خودش هم در واقع صادر میکنه، چون ملاکن در واقع در برگیرنده خودش هست و خودش از همون جنسه، وقتی اینطور شد سوال میکنیم این گزاره به روش تجربی به دست میاد یا به صورت پیشینی پذیرفته شده؟ خب این به روش تجربی به دست نیامده و قابل سنجش تجربی هم نیست. شما نمیتونید برید توی آزمایشگاه ببینید این که تنها معرفت معتبر دانش تجربی است یا تنها داور در حوزه معرفت تجربه هست، این رو نمیتونید تو لوله آزمایشگاه آزمایشش کنید. بنابراین به حکم خودش مردوده و از ارزش و اعتبار معرفتی ساقط خواهد شد. این اولین اشکال. اشکال دیگری که در این زمینه مطرح شده اینه که این دیدگاه نه تنها هیچ کمکی به علم نمی کنه و مفید به حال علم نیست، بلکه مضرم هست. چطوری مضره؟ بگن ببینید، علم روی هوا که قرار نداره. علم یه سری مبانی داره، یه سری پایه‌ها و بنیادها و یک سری لایه‌های زیرساختی داره، پیش‌فرض‌هایی داره، آکسیوم‌هایی داره. این پیش‌فرض‌ها مثلا چی هست؟ این چیزایی که علم بر اساس اونها سواره، یکیش واقعیت گرایی جهان شناختیه، اینکه چنین جهانی در واقع در بیرون ادراکات ما، معارف ما، تجربه های ما وجود دارد، واقعیت عینی و خارجی دارد این جهان و پدیده های این جهانی و روابطی که بین اینها هست، اینا واقعیت عینی دارند. دوم این که جهان قانونمنده، یک جهان بی نظم آنارشی که بدون حساب کتابی نیست، قانونمنده، نظاممنده، روابط بین پدیده های این عالم بر اساس یک سری اصول و قوانین منظمی هستند. خب سوم این که ما می توانیم این جهان رو بشناسیم و ابزارهای اون رو داریم، میتونیم مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، بررسی کنیم، واقعیات رو کشف کنیم، واقعیات این جهان رو، قواعد این جهان رو، که از اون به واقع گرایی معرفت شناختی یاد میشه. چهارم این که انسان توانایی این رو داره که دستگاه روشی یا روشگانی تولید کنه که در پرتو اون بتونه روابط بین پدیده های جهان رو مورد مطالعه و بررسی قرار بده و قواعد حاکم بر اونها رو به دست بیاره. خب علم بر یک چنین مبانی استواره. حالا این مبانی از کجا میاند؟ اینا از کجا میاند؟ اینا پیشا تجربی هن، اینا پیشینی هن به اصطلاح. یعنی اصلا قبل از اینکه شما بخواید تجربه کنید، چیه میخواید تجربه کنید؟ باید پذیرفته باشید که واقعیتی هست و باید پذیرفته باشید که میتونید اون رو به تجربه در بیارید و میتونید از طریق تجربه اون رو کشفش بکنید، قانونمندی هاش رو کشف کنید. بعد از همه اینها بعد میرید سراغ تحقیقات تجربیتون. خب اینها مقدم بر تجربه. اگر قرار باشد که فقط آنچه از طریق تجربه به دست میاد اون معتبر باشه، تنها داور تجربه باشه، خب اینا که زیرساخت‌های علمند، اینا که بنیان‌های دانش تجربی هستن، اینا چه وضعی پیدا میکنن؟ اینا که تجربی نیستن. و وقتی اینا تجربه نیستن به حکم شما سست میشه. وقتی سست شد یعنی تمام پایه‌های اساسی و اولیه علم میشکنن، سست و لرزان میشن. پس علم بر چی سوار میشه؟ بر بیت عنکبوت. علم بر پایه‌های سست و ویران استوار میشه. پس ببینید با این ادعا شما علم رو دچار در واقع یک لرزش شدیدی کردید، تمام پایه‌هاش رو فرو ریختید و ارزشی برای علم باقی نگذاشتید. نکته دیگری که به نحوی در لابلای مطالبی که در نقد ادله علمگرایی هم گفته می شد و اینجا هم به صورت مستقل قابل طرحه، اینه که علمگرایی یه نوع انحصارگرایی است که در واقع با واقع گرایی علمی و اخلاق علمی این تعارض داره. چرا؟ چون بر اساس اخلاق علمی پژوهشگر باید جستجوگر حقیقت باشه، باید بره گردآوری کنه شواهد رو، هر شواهدی که به نحوی بتواند و تناسب داشته باشه با تبیین مسئله‌ای که باش روبرو هستیم، و هر چه اون دلایل و شواهد اقتضا کرد تسلیم باشه، به تعبیری که علمای ما می فرمان نحن و ابناء الدلیل. مثلا کار علمی یعنی همین، یعنی این که تابع دلیل بودن. اول باید خوب بگردی هر چیزی که میتواند دلیلیت داشته باشه و در خور این باشی که مسئله ای رو توضیح بده و حل کنه اون رو پیدا بکنی، بعدم هر چه ادله حکم کرد شما تابع باشید. اما طبیعت گرایی علمی و به تعبیر علم گرایی اینطوری نیست. علم گرایی میگه نه، تنها و تنها شواهدی که بتواند تبیین طبیعی کند تجربی باشه، آزمون پذیر باشه، تنها و تنها این دسته از شواهد رو شما حق داری گردآوری بکنی. اما اگر یه چیز اومد و بیش از این دلالت داشت ما رو بخواد برسونه به سمت فرا طبیعت جهت دهی بکنه، این رو بذار کنار. یعنی خب پس واقع گرای علمی اینجا آسیب میبینه و در واقع یک نوع انحصار گرایی جانشین واقع گرایی میشه و این ستیز با علم داره و دایره علم رو محدود میکنه. مسئله سومی که مخالفان علم گرایی مطرح میکنن، میگن اصلا شما همین علم رو نگاه کنید، تاریخ علم رو نگاه کنید. ما در طول تاریخ علم، همین علم مدرن اصلا بر چه اساسی شکل گرفته، چگونه رشد کرده تا اینجا آمده؟ اصلا خود علم مبتنی بر یک الگو و نظام توحیدیه که این جهان رو یک پارچه میبینه و این جهان رو حکیمانه میبینه که در اون نظمی، الگویی، ساختار دقیق و منظم و روابط حساب شده ای حاکمه. و در طول تاریخ هم استناد به هویات فراطبیعی در تبیین های علمی رایج بوده. این امروز هم حتی ما وقتی نگاه میکنیم، وقتی تبیین های در رابطه با از این مسائل به خصوص در سطح کلان جهان رو نگاه میکنیم، تبیین های فراطبیعی میبینیم تبیین های ساده تری هستند و از جنس بهترین تبیین هستند و محتمل ترین ها هستند. مثلا شما وقتی تنظیم ظریف کیهانی رو میخواید بررسی کنید که انشالله در مباحث آتی بهش خواهیم رسید، میبینیم که از نظر علمی بهترین تبیین همون تبیین فراطبیعی و توحیدی است، در کنار تبیین های رقیبی که میخوان از طرق دیگر مثل استناد به نگره چند جهانی و اینها بخوان پای فراطبیعت رو قطع بکنن. و همینطور که در گذشته اینطور بوده و ما در خیلی جاها دیدیم دانشمندان اومدن به تبیین‌های فراطبیعی رو آوردند و در خیلی اوقات در بعضی از نظریه‌ها بهترین تبیین تبیین فراطبیعی بوده، همینطور از این به بعدم الانم هست، بعد از این هم میشه انتظار داشت که همین گونه باشه که در مواردی بهترین تبیین و ساده ترین تبیین تبیین فراطبیعی باشه. یه اشکال دیگری که باز مخالفان علم گرایی مطرح میکنن اینه که میگن علم گرایی نوعی استبداد رو در علم حاکم کرده، نوعی انحصار گرایی و استاندارد دوگانه رو پدید آورده. چرا؟ چون خب میگه واقعیات فراطبیعی رو نبین و فقط واقعیت طبیعی رو ببین. آی داگلاس ایکس اینجا در واقع موارد رویات میکنه که متاسفانه الان جریان‌هایی که دارن دستگاه علمی بشر رو پشت صحنه مدیریت میکنن، که انه یک پلیس علمی وجود داره و اجازه نمیده هویات فراطبیعی وارد تحلیل ها، تبیین ها و تحقیقات علمی بشه. میگه البته ببینید یه استاندارد دوگانه هست. اون استاندارد دوگانه چیه؟ اگه شما به نفع دین و حقایق دینی و فراطبیعی تو علم قدم برداری، این رو باش مقابله میکنن و کنار میزنن. اما اگه بر علیه دین و خدا و طراحی و نمیدونم اینها تو تحقیق علمی حرف بزنی، استقبال میکنه و مخالفتی نمیکنه. یعنی اینجا بیطرفی رو رعایت نمیکنه. و نمونه ای مثلا یاد میکنه که مجله در مقاله که در رابطه ساخت با ساختار انگشتان، این ساختار پنتاداکتیل پنج انگشتی وجود داره، مقاله ای رو کار کرده بودن و این رو نوشته بودن و از مراحل مختلفی عبور کرد، چاپ شد. بلافاصله بعد از چاپش طولی نکشید که سردبیر اون مجله عذرخواهی کرد که چرا این مجله چاپ شده، برای چی این مقاله چاپ شده، چرا عذرخواهی کرد. هیچ اشکال علمی در مقاله وجود نداشت. تنها اشکالی که شده بود، بعضیا گفته بودن که چرا شما اینجا بحث حکمت و تدبیر و عناصر فراطبیعی و اون چه که از مفاهیم دینی است رو وارد ماجرا کردید و چنان فشار آوردن که در واقع این مسئله مورد عذرخواهی و این شد که اون مجله در واقع از این که این رو چاپ کرده پوزش به طلبت. و مواردی هم ما خودمون سراغ داریم از دوستان خودمون که مجلات خارجی مقالاتی فرستادن تا مراحل آخرم رفته، ارزیابی شده، پذیرفته شده، حتی هزینه چاپ هم دریافت شده ولی چاپ نشده و بعدن اعلام کردن که این به خاطر اینکه مطالبی داره که جنبه دینی داره عذرخواهی کردن. در واقع همچین استاندارد دوگانه الان متاسفانه وجود داره و این حصر روش شناختی و دوری کامل از تبیین‌های معرفتی فراتجربی در علم این حاکم هست و این یک مشکل دیگری هم فراروی علم میگذاره و اون گسست حوزه‌های مختلف معرفتیه. یعنی شما وقتی اجازه بدید تبیین‌های فراطبیعی بیاد در تحقیقات علمی، طبیعتاً یک ادبیاتی که مربوط به حوزه فراتجربی است، این ادبیات، این مفاهیم و نظام مفهومی در علم قرار میگیره و دانشمند تجربی ذهنش گسسته از مفاهیم فراطبیعی ساختاربندی نمیشه و شکل نمیگیره و بیگانه با اونها نخواهد بود. در نتیجه این باعث میشه که بین علم به معنای ساینس و دانش تجربی و بین معارفی که مثل فلسفه و اینها، کلام، تئولوژی، اینهایی که با اون دسته از مفاهیم سر و کار دارن، گسست زبانی، ساختاری و معرفتی در واقع شکل نگیره و امکان گفتگو بیشتر فراهم باشه، امکان مفاهمه بیشتر فراهم باشه. ولی علمگرایی با این حصر که ایجاد میکنه و همه اونها رو از چارچوب تحقیقات علمی خارج میکنه، در واقع بین این حوزه معرفتی یعنی علم و دیگر حوزه های معرفتی مثل فلسفه و دین و عرفان یک گسست و شکافی ایجاد میکنه و ساختاردهی میکنه به ذهن دانشمندان. به گونه دیگه اون گونه مفاهیم براشون بسیار دور از انس ذهنی میشه، فهمش دشوار میشه، ناهمزبانی در حوزه های معرفتی مختلف پدید میاره. ولی وقتی علمگرایی رو برداریم و اجازه بدیم تبیین های فراطبیعی هم در تحقیقات علمی حضور داشته باشن، در واقع این همزبانی بهتر ایجاد خواهد شد و امروزه یکی از مشکلات بزرگی که پدید آمده در حوزه های معرفتی بشر همین ناهمزبانی است که یکی از عللش همین طبیعت‌گرایی است. خب در اینجا بحث‌های دیگری مطرح هست که انشاءالله در جلسات بعد دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.